أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در معامله، در خرید و فروش، در خرید و فروش، نه در بخشش و صلح، در خصوص خرید و فروش شرط است که یا جنسی که فروخته می شود به خریدار به رؤیت او رسیده باشد، او دیده باشد این جنس رو، یا اگر ندیده باشد اوصاف این جنس برای او مشخص میشه. اوصافی که دخالت در قیمت داره، مثلا اگر ماشینی رو داره میخره، یا باید دیده باشه او رو، یا اینکه به او گفته بشه که این ماشین مدل چنده، اگر رنگ ماشین درش در قیمتش اثر داره بیان بشه. خصوصیاتش باید مشخص بشه. اگر نه به رؤیت او رسیده باشد و نه اوصافش برای او معین بشه، معامله بشه، در این صورت اصل معامله از بیخ و بن و از پایه باطل، انگار که هیچ معامله رو این جنس صورت نگرفت. خب این نکته معلوم باشه. دیشب و پریشب ما این نکته رو گفتیم که آیانی که دوست دارن مثلا به همسرشون، به فرزندشون، یا خانمهایی که دوست دارن به شوهرشون یا به فرزند یا به دیگران میخوان چیزی رو ببخشند، اگر تحویل او ندهند ملک او نمیشه، باید او تحویل بگیره با توضیحاتی که دادیم. اگر نمیخواد تحویل بده به هر دلیلی، میتونه بفروشه به او ولو به قیمت نازل، منتها شرط خرید و فروش اینه که این یا جنس به رؤیت او رسیده باشه یا اوصاف معین باشه. اگر اوصاف معین نباشه از راه خرید و فروش هم نمیتونه وارد بشه، یعنی اگه وارد بشم معامله باطله. ولی در صلح، در مصالحه، این شرط وجود نداره. یعنی میشود فرض کنید بنده بگم به شما یه فرشی من تو خونه دارم، یه فرشی دارم، نه معین میکنم فرش دستبافه، نه میگم ماشینی، نه مشخص میکنم متراژش چقدره، نه مثلا رنگ زمینش رو معین میکنم، نوع کهنه است من معین نمیکنم، او رو مصالحه میکنم با یه چیز دیگه‌ای که شما دارید. اگر مصالحه بکنیم ایرادی ندارید، نه اوصاف اون جنس رو لازم بدونید نه اوصاف این یکی رو. پس اگر خرید و فروش انجام میشه باید اوصاف معین باشه، اگر اوصاف مجهول باشه، جنس هم به رؤیت نرسیده باشد، خرید و فروش باطله. این احکام خرید و فروش نداره مگر روش یه معامله دیگه ای صورت بگیره که اون معامله دیگه میتونه معامله صلح باشه. در معامله صلح دانستن این خصوصیات لازم نیست. اینا کل شرعی و عوض کردن چیز نیست، نه، اینا احکام خرید و فروش با احکام صلح تفاوت میکنه توی یه جاهایی. در اینجا اگر بخوان در حال حیات این کار رو بکنن، خرید و فروش ارزم به حضورتون یا باید اوصاف معین بشه یا به رؤیت برسه، نمیخوان بحث صلح رو میتونن مطرح کنن. یه سوال دیگه ای رو من طرح بکنم و او اینه که بعضی ها میخوان که مالی رو به همسرشون یا به فرزندشون ببخشند، منتها میخوان این بخشش از لحظه فوت باشه، یعنی از لحظه فوت وارد ملک او بشه. این کار اگه بخواد انجام بشه میشه وصیت، وصیت تملیکی، و این مال عیبی نداره به این صورت به او ببخشه، الانم لازم نیست تحویلش بده. اما الان که میگه این مال بعد از فوت من مال فلان کس میشه جزء وصیت او، تا سقف ثلث ما ترک نافذه، تا سقف ثلثش. این غیر از هبه در حال حیاته. الان اگه ببخشه باید به او تحویل بده، ولی اگر بخواد از لحظه فوت باشه دیگه تحویل دادن لازم نداره. اگه الان ببخشه و تحویل بده، اون گیرنده اگر فرزندشه نمیتونه به هم بزنه، چون هبه به زیر رحم قابل به هم زدن نیست. اما اونجایی که وصیت میکنه که مثلا مغازه من مال بچه‌م یا مال زنم یا مال فلان کس باشه، تا قبل از فوت میتونه به هم بزنه، تا قبل از فوت میتونه به هم. تفاوتش در این موارده، اینا با با یک دیگر کاملا فرق میکنه، باید احکام هر یک رو به صورت مجزا ملاحظه کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب ما ضمن عذرخواهی از این که پیشبینی نکرده بودیم در شبهای گذشتن برامون این پلیسی که سر میدون سپاه میذارن، خلاصه نمیذارم یا عوض میشه شبهای مختلف یا اینکه بعضی از شبها دیگه کلن ولی توجه به صیاد نمی کنه اتوبانزم. خلاصه به نظرم 25-6 دقیقه ما پشت این چراغ بله مشغول بودیم، در حالی که عذرخواهی میکنیم به ارسال از همه سروران عزیزان. یکی از شرایطی که در امر به معروف و نهی از منکر باید ملاحظه بشه که اگر این شرط باشه در بسیاری از جاها امر به معروف واجب نمیشه، نهی از منکر واجب نمیشه، بحث مفسد است. مسئله رو اینجوری توضیح بدم، اگر جایی احتمال تأثیر فقط وجود داره نه اطمینان به تأثیر، اگر جایی احتمال تأثیر فقط وجود داره، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر باعث ضرری بشه یا مشکلات جدی به وجود بیاره که ازش تعبیر به حرج میکنن، اگر این چنین باشه دیگه واجب نمیشه. میخواد واجب هر مقدار بزرگم باشه باشه، اگه فقط احتمالش وجود داره عسر و حرج و مفسده و مشکلات وجوبش رو بر می داره. اما اگر اطمینان به تأثیر باشه، اگر اطمینان به تأثیر داشته باشه، اینجا اونی که نسبت بهش امر و نهی میشه دو جوره. بعضیاش از اوناست که به قول فقها مورد احتمام شارعه، اگر اونطوری باشه در فرضی که ضرر هم داره شخص باید بره زیر بارش و تحملش کنه. در بعضی از موارد نه. حالا مثال بزنیم، اول اونجایی که خود درشتره مثال بزنیم، اگه اطمینان داره که تأثیر داره امر به معروفش، اطمینان داره که نهی از منکرش مؤثره، داره یه گناهی انجام میشه اگر دخالت کنه مؤثر واقع میشه، گاهی این گناه از اون گناهانیست که شارع مقدس به هیچ وجه راضی نیست که محقق بشه تو دنیا، به هیچ وجه، به هر قیمت باید جلوشو گرفت. اگر اینجوری باشه من حتی شده جانم هم از بین بره باید جلو او رو بگیرم. مثلا یه بدعتی تو دین خدا دارن پدید میارن، درست؟ دین اصلا چهرش عوض میشه، یکی از واجباتش داره اصلا از واجب بودن میفته، یا یه چیزی جز دین خدا داره میشه که نیست، بدعت به این چیزا میگن. بدعت از گناهان خیلی بزرگه، گرچه بعضیا به نظرشون خیلی جدی نمیاد، بعد از شرک بالله و قتل انبیا و ائمه، قتل اونا ها، نه اینکه من شما منو بکشی یا من شما رو بکشم، شما خیلی مهمی، اما حالا حساب شما با پیغمبر و امام بله خیلی فرق میکنه، بلکه حساب کل ما با اون بزرگواران فرق میکنه. بعد از شرک بالله و قتل انبیا و ائمه به نظر نمیرسه گناهی بالاتر از بدعت باشه. همین چیزی که گاهی میگیم به نظر من، دقت کردین؟ به نظر من این اینجوریه، اینجوری نیست، درست؟ اینایی که به نظر خیلی در دید ما ساده و شل و نظر شما چیه؟ نظر این آقای روشن فکر، نظر اون آقای تاریک فکر، نظر اون آقای دانشجو، نظر اون آقای نمیدونم دانش آموز، این خانم کارمند، مصاحبه کنیم تو سطح جامعه، نظرتون راجع به حجاب چیه مثلا؟ درست شد؟ سلام علیکم. اگر بدعت باشه، من در صورتی که اقدام کنم این بدعت برداشته میشه. اگه میدونم برداشته میشه، اقدام من اینجوریه، من حتی شده جانم هم از بین بره باید اقدام کنم. درسته؟ تعارف ندارم، من باید اقدام کنم. اگر به این قیمتم باشه، باز باید من اقدام بکنم. نقل میکنند مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اواخر عمر متذکر شده بود که یه حادثه ای تو عمرش گذشته و ایشون مثل اینکه در غفلت بوده و او این بوده. مرحوم آقای بروجردی خیلی در قلوب مردم مؤثر بود، بدون اینکه کسی تبلیغش رو زیاد کرده باشه، یعنی مبلغ نداشت، مثلا از رادیو و تلویزیون اینا اسمشو ببرن وقتی اصلا اینطوری ها نبود که، ولی خیلی محبوب بود. من از یکی از پیرمردای مشهد شنیدم که وقتی آقای بروجردی فوت کرد، یهودیای مشهد دسته عزاداری را انداختن. یهودیای مشهد، توجه کردین؟ از رفقای مرحوم پدرم بود داشت اینو میگفت در فوت مرحوم آقای بروجردی، خوب گفت اینو. و بسیار با نفوذ بود، خیلی هم هیبت داشت آقای بروجردی، چیزی که خدا کمتر به افراد میده، به بعضی میده. نگاه ایشون یه جوری بود که در افراد خیلی اثر میکرد و حتی بسیاری از اوقات اونا رو کنترل میکرد. اصلا خود همین نگاه، نقل میکنن که وقتی مثلا شاه در اون زمان میرفت به دیدن ایشون، معلوم بود که خلوصه خیلی دستپاشو جمع میکنه، و شاه مملکت بوده مثلا، حالا یا دبدبه و کبکبه از خودش داشته، همه پشم و پیلیش روست که اونجا میریخته جده ایشون. و ایشون هم گاهی عرض به حضورتون بعضی از کارها رو انجام میداد جلوی ایشون. یه وقتی شاه گفت من میخوام میرم، گفت من تو حرم بعد از درس شما بیاد اونجا. حالا بعدم که سر صدا و همچین معلوم بود که شاه داره میاد، ایشون رفت تو سجده. شاه اومد و ایستاد، آقای بروجردی سجده است، حالا نمیتونه بشینه، نمیتونه بره، نمیتونه همجوریه چند دقیقه بایست آقای بروجردی هم سجده شده ادامه داده بود، تا بعد که از سجده بلند شده بود او خم شده بود دستشون رو بوسیده. یه آدم دارای هیبتی بود ایشون و خیلی به خصوص در نواحی مرکزی ایران، تو همون بروجرد و استان لرستان، که اصلا در حد پرستش دوستش می داشتن. ایشون متذکر شد که زمانی که رضا خان اون افتضاح کشف حجاب رو به راه انداخته بود، من با اون نفوذی که داشتم اگه اقدام میکردم مؤثر میشد. منتها کی متذکر شده؟ دیگه اواخر عمرش. مرحوم پدرم میفرمود به قدر ایشون ناراحت بود، خیلی ناراحت بود سر این قصه، که گاهی مثلا تا حد دیق مرگ شدن تقریبا سید تحت فشار روحی قرار میگرفت. خب آدم های متدین حسابشون با امثال بنده خیلی تفاوت های فاحشی داره. چرا؟ چون میگفته جان منه حسین بروجردی، بره خب بره، این واجب از اون واجباتی است که شارع نسبت به او خیلی اهمیت میده. منم کشته بشم کشته بشم این پیش نیاد، این حادثه. بعضی از واجبات اینجوریه، بعضی از امور رو شارع اینطوری میکنه. من حالا عرض به حضورتون که حالا یه مشابهتی در این مسئله با امر به معروف و نهی از منکر، ولی هر دو توی یه وادیه. شاید شما شنیده باشین که هر ساله شیعیان پاکستان و به خصوص بعد پاکستان عزاداری که میکنن، یه تعدادشون رو وهابیا میکشن، شهید میکنن. بله، حالا گاهی مصلحت هم هست صداش به ما میرسه، گاهی مصلحت هم نیست صداش نمیرسه، ولی هست. بالاخره اینا بندگان خدا جیره هر ساله شونه، همین امسال هم از این چیزا بوده. خب سوال میشه که این مستحبه عزاداری؟ خب تعطیلش کنن که بهتره، که این هم شیعه کشته نشه. من دیدم عکسایی که بیخ تا بیخ سر بیچاره رو بریدن، عکسشو دیدم، همجوری که تعداد روز زمین افتاده بودن اینا رو سر بریده بودن. جرمشون هم که واسه امام حسین عزاداری کرده، جرم دیگه نداره. عرض به خدمتتون که ولی مراجع هیچ وقت این کار رو نمی کنن، نمی گن ترک کنید این کار رو. چرا؟ چون عزای سید الشهدا علیه السلام اینقدر در نظر شارع مهمه که چراغش نباید تو منطقه خاموش بشه. ولی سالی 50 تا 100 تا بابت این شهید بشن، این چیزی که دین میخواد این به قدری اهمیت داره که اهمیتش از جان اون 100 تا شیعه بالاتره و بیشتره. درسته؟ این مال اهمیت مسئله است در نظر دین. توجه کردین؟ اهمیت که داشته باشه اینجوری است. مواردی از این قبیل هست. اگر خلاصه جایی اطمینان بشود که تأثیر داره اقدام ما برای جلوگیری از منکر یا برای اقامه این معروف، مثل این اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام، که اگه واقعا عزای امام حسین از شیعه بگیرن، ستون خیمه شیعه میخوابه رو زمین، یعنی هیچی، تموم میشه. باید این بماند، این باید بماند. صد تا که هیچی، به اندازه 10,000 تام کشته بشن باید بمونه این، و این اطمینانن میمونه. چون اطمینان دارن میمونن، لذا نمیگن عزاداری رو جمع کنی، میگن یه خود بیشتر حواستون رو جمع کنی. بندگان خدا هرچی بیشتر حواستون جمع میکنن، بازم طرف مقابل باز اونا حواسی بیشتر جمع میکنه. این موارد حالا ما بهش بر بخوریم تو عمرمون یا بر نخوریم، من نمیدونم، ممکنه بر بعضی پیش بیاد، ممکنه بر بعضی پیش نیاد. اما اینا در جایی که چی؟ اطمینان به تأثیر باشه. اون چیزی هم که پیش میاد، اون معروف و منکر، در نظر شارع خیلی مهم باشه. اما اگر اطمینان به تأثیر هست ولی به اون اندازه در نظر شارع اهمیتی نداره. مثلا یک کس داره شراب بخوره، درست؟ اگه داره شراب بخوره من بهش بگم نخور، اثر میکنه، ولی خودم کشته میشه، درست؟ اگه اینجوریه من نباید اون نهی از منکر کنم. نهی از منکر من در اینجا حرامه. یه دونه شراب خوردن غیر از بحث رواج شراب خوری تو جامعه است، دقت کنید. یه خانم بی حجاب بشه، غیر از داستان کشف حجاب زمان رضا خانه، الان که دیگه نمیشه جمعش کرد. درست؟ مگه همه متدین خودکشی کنه؟ اونم باز نمیشه. الان دیگه به قول قمیا گره از گل خیک در رفته، یه هیچ، یه نمیشه جمعش کرد. اون زمانی که آد برو جردی، نه اون زمان ایشون فکر میکرده هنوز گره از گل خیک در نرفته و اگه حسین بروجردی کشته بشه این حرام به این صورت پیش نمیاد. اگر من حسام و همین یه گناهی که اینجاست یا این دو تا سه تا پنج تا گناه من اقدام بکنم، ضرر متوجه من میشه. اگه ضرر در حد کشته شدن من باشه، اتفاقا نباید اقدام بکنم. درست؟ اینجوری که مثلا گاهی بعضی چیز میکنن که این پسر با اون دختره داره نمیدونم حرف میزنه یا نمیدونم حرامی داره مرتکب میشه، دخالت بکنه اگر میدونه طرف که مؤثره ولی نتیجهش این که خودش کشته میشه، نباید دخالت بکنه در اینجا، چون این یکی به اون اندازه مهم نیست در نظر شارع. اون مواردی هم که فقط احتمال تأثیر می رود، نه اطمینان به تأثیر روش، فقط احتمالش میره، تو اون جاها اگر خطر جانی داره باز جایز نیست اقدام کردن، اگه فقط در حد احتماله. این که حالا کجا احتمال اثر می رود، کجا اطمینان به تأثیر هست، اینا رو دیگه باید در جای دیگه خود شخص مشخص بکنه، ولی قاعدش این چنینه. پس یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اینه که اگر اطمینان به تأثیر نداره، مفسده هم نداشته باشه. اگه مفسده مفسده دینی باشه یا یه ضرری مثل ضرر جانی باشه، جایز نیست اقدام. اگه فرض بفرمایید این خانم رو تذکر به حجاب بدید، این مفسدش اینه که این زن جسارت خدای نکرده به پیغمبر خدا میکنه، اهانت به قرآن میکنه، یه حرف نامربوطی میزنه به امیرالمومنین علیه السلام. من آخون مهم نیستم، درسته؟ من نه جز اصول دینم نه جز فروع دین، هیچ آخونده نه جز اصول دین نه جز فروع دین، آخونده نوکر دینه. درست؟ خیلی هنر کنن دین و سالم از دست ائمه بگیرن به دست مردم، بله در حد این که نوکری هم نسه دین در همین حد دیگه، ولی نه جز اصول دین هستیم ما نه جز فروع دین، اصول دین فروع دین مشخص. اما امیرالمومنین حسابش جداست، حسابش با من یکی نیست. درست؟ امام زمان علیه السلام به اون حضرت نباید جسارت بشه. اگر فعالیتی که شما دارید میکنید، اون خانم، حالا اون زن به دلیل حماقتی که داره، این مرد به دلیل حالا پرت بودن از مرحله بهش یه تذکر داده بشه، ولو یقین دارید تأثیر میکنه، اما جسارت میدونید میکنه به پیغمبر خدا، به ائمه خدا علیهم السلام، به حضرت زهرا، شما نباید این کار رو بکنید. چرا؟ چون اون گناه دیگه‌ای که میخواد محقق بشه در نظر شارع خیلی اهمیتش بیشتره. درست؟ ربطی هم به شما نداره دیگه، این داره این معصیت رو میکنه، شما پیش خدا دیگه مؤاخذه نمیشید. گاهی در سطح کلان تو جامعه، در سطح عموم جامعه ما بخوایم امر کنیم نهی کنیم، باید توجه داشته باشیم که نسبت به اولیاء معصوم خدا، نسبت به نوامیس الهی، آیا خلصه حد که حرمت میشه یا نه حد که حرمت نمیشه. اگه حد که حرمت میشه، ما باید نسبت به اون مورد خیلی اهمیت بدیم و وارد این مقوله نشیم. خب این بحث رو بیشتر از این من امشب دیگه ادامه نمیدم. خلاصه کنم عرضم رو، امر به معروف و نهی از منکر واجب مورد غفلت بوده از ابتدا و الانم دموده است، کس نمیره سراغش. ولی این مطالبی است که قبلا گفتیم، هم انجامش به صورت دست جمعی برکات زیادی داره اگه همه انجام بدن، و هم اگر انجام ندهند به صورت عمومی یه گرفتاری هایی پدید میاد که عمده گرفتاری که پدید میاد اینه که خدا افراد بد رو اجازه تسلط میدهد، یه نوع تسلطی که دعا هم کارساز نیست، اینا دیگه مدتشون باید بگذره. تو روایات این چنینه. اما تو همون شرایطی که افراد به صورت عمومی ترک میکنن این واجب رو، اگر شما به صورت خاص بیاید و امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید، گرچه با یه گل بهار نمیاد، ولی در این حال شما اولا واجبتون رو انجام دادید، ثانیا اگر یه عذاب دست جمعی بخواد بیاد، خدا شما رو از بقیه جدا میکنه، اون عذاب پر شما رو نمیگیره. این واجب دو تا بحث در موردش هست. یکی این که در چه شرایطی واجب میشه امر به معروف، در چه شرایطی نهی از منکر واجب میشه. بحث دوم اینه که وقتی واجب شد حالا چجوری باید عمل کرد. ما بحث اول تا امشب گفتیم چند تا شرط داره. شرط اول اینه که خود این کسی که امر رو نهی میکنه در جریان باشه که اصلا بدون دین خدا چی هست، ولی اگه نمیدونه حق دخالت نداره. و گفتیم یه جاهایی به خصوص مثل بحث تربیت فرزند باید بداند، پدر مادر باید بدانند. در همین جا این تذکر رو دادیم که اگر کسی که داره کاری انجام میده، شما میدونید که این بدون پیگیری وظایف شرعیش داره کار انجام میده، اصلا نمیدونه واجب چیه حرام چیه، رفته سراغ کسب و کار و معامله، داره تو زندگیش هم داره عمل میکنه، اونجا بر شما واجبه که بهش تذکر بدید، چون خود عمل کردن بدون تحقیق و بدون دانستن وظیفه خود این کار جایز نیست. شرط دومش این که این شخص اصرار داشته باشه، یعنی بنا داشته باشه در آینده این گناه رو انجام بده. شرط سومش احتمال تأثیر بود، که احتمال اثر بده، که دو شب در این باب گفتگو کردیم، هم معنی اثر رو گفتیم هم معنی احتمال رو توضیح دادیم. شرطی که امشب گفتیم اینی که مفسده نداشته باشه، منتها تو اون مواردی که اطمینان به اثر هست، نه احتمال، اطمینانش هست. اگر واجب یا اون منکر از اون امور خیلی مهمه، یه جاهایی باید اقدام کرد، حتی اگر به قیمت جان شخص هم تمام بشه. و در مواردی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر یه مفسده دینی تولید میکنه، مثلا مثل این که به این شخص که بگی جسارت میکنه به امیرالمومنین علیه السلام، اگر این چنین بشه، یا ما به این بگیم دیگری این جسارت رو میکنه، تحریک میشن این کار رو میکنن، اگه این باشه ما چنین امر به معروف و نهی از منکری رو باید ترک بکنیم. این عرض به حضورتون که نیست. من یه نکته ای رو عرض بکنم، بله حقیقتش نتونستم بخونم سوال شما رو، بعد بفرمید انشاءالله یا عمری باشه فرد شب جوابشو عرض کنم. این شرط رو بعضی فکر میکنن در امر به معروف نهی از منکر ما حتما باید رعایت بکنیم که خودمون اهل معصیت نباشیم. باید عرض کنم اتفاقا این جز شروط نیست، درست شد؟ حتی اگر بنده سر تا پا گناه باشم، مواجهشم با گناهکار در صورتی که بگویم احتمال داره که اثر داشته باشه باید بگویم. بله در عالم خارج اگر کسی خودش متعز باشد و وعظ کند، خودش عامل باشد و تعلیم کند، سخن عالم عامل تأثیرش بیشتره، نفوذ کلام او بیشتره. اما این که بخوام بگیم این منحصر به اوست، نه اینجوری نیست. تو روایات داره که قیامت بعضی از علما رو میبرن جهنم. فکر نکنید فقط ما امام یاسیم و شما هم عالمید در حد خودتون. این یه وقت بعضی تا این روایت هم خونم دلشون خونک میشه، میگن ها شما پدر ما در بودید اونجا اینطور، نه اینجا شما هم از همون اینطوری، اونجا نگونه این لباس دراز منو میخورن، نگونه چهار متر پارچه رو. عالم یکیست که میدونه و شما بلد نیستین، خیلی تو خیلی چیزها رو میدونه از دین، و همون که میدانیدم باید عمل کنه دیگه، که همون که ما باید آنچه به آنچه میدانیم عمل کنیم. تو روایت داریم گاهی علما رو هستن، بعضی از علما رو که میبرن به سمت جهنم، اینا بعد میبینن که یه موش از این مریداشون دارن میرن بهشت. یا خدایا اینا ای رای بهشت رو پیدی کردن، ما یادشون دادیم ایلا اینا هم بودن تو مسیر گمراهی. جواب میدن بله اینا رو شما نجات دادین، اما همونی که اینا بعد از یاد گرفتن بهش ملتزم شدن شما عمل نکردی، لذا هستن اینجا تشبه برید، اونام اونجا مشرف میشن. درست؟ معلوم میشه که علم بدون عمل اثر در این حد داره که بعضی رو به بهشتم ببره. بله علم با عمل تأثیرش دو چندان بلکه ده چندانه، ولی این جزء شرایطش نیست. نباید بگیم من رتب خورده من رتب چون کند. این فرمایشات برای تأثیر بیشتر خوبه، ولی نه اینکه بخواد واجب رو به حد واجب رو از حد وجوب بیاندازد. خب امشب دیگه ما تأخیر کردیم، شما رو نباید جریمه کنیم که خیلی وقت شما رو بگیریم، به همین حد اکتفا کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امشب بریم شهر شام به مجلسی وارد بشیم که زین العابدین علیه السلام فرمود ما 12 نفر بودیم که ما رو به ریسمان بسته بودن. یک سر ریسمان به گردن من، یک سر ریسمان به بازوی عمه ام زینب کبرا. 10 تا از این بچه های قدر نیم قدر هم میان ما به ریسمان بسته بودن، ما را از فاصلهی به سمت کاخ یزید می راندند. اگر ما می خواستیم به ملاحظه پای بچه ها آرام بریم، ما رو تازیانه می زدند. اگر می خواستیم یه قدی سریع تر بریم که تازیانه نخوریم، بچه ها به زمین می خورند. بالاخره وارد مجلس شدیم، اما چه مجلسی، به ساعت عیش و نوش و شراب و قمار و نها به پا کرده روی تختی، یزید پلید شطرنج پیش روی خودش گذاشته، آب جو و فقاع در برابر او و داره بازی میکنه، هر مهره ای رو که جا به جا میکنه یه مقدار از اون آب جو زهرمار میکنه. فرمود سر مقدس پدرم امام حسین در تشت طلا بود، پایین این تخت بود. اینا نجیب یه مقدار از این آبجو رو که زهر مار میکرد، مقداری از اون مایع نجس رو روی سر پدرم به مردم معرفی کرده. حسین ابن علی خارج از اسلام، سر بریده پدرم مشغول قرآن خوندن شد، شاید برای این که رسوانش دست بر چوب خیزران برداشت، ابتدا به لب تشت کوبید ولی جسارت رو بیشتر کرد، چوب رو به لب دندان پدرم زد. اینجا بود که ناگهان نگاه عمم زینب به این صحنه افتاد. او که تا به حال این همه مصیبت رو دیده بود و خودداری کرده بود، صبر کرده بود، اینجا بود که فأهوت الی جیبها فشقت، دیگه نتوانست تحمل کنه، دست برد و گریبان چاک زد، فریاد می زد وا حسینا،